أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مطالبی که در جلسه قبل عرض کردم با اینکه بعضی از آقایون چیزایی رو مطرح کردن که مثلا در جلسات بعد مطرح بشه، مثل تفسیر یعنی چه، اصلا تأویل یعنی چه، اصلا ما میتونیم قرآن رو تفسیر کنیم یا نمیتونیم تفسیر کنیم، داستان ناسخ و منسوخ چیه که میگیم بعضی آیات نسخ شده، نسخ اصلا یعنی چه، ناسخ یعنی چه، منسوخ یعنی چه، تو قرآن ناسخ و منسوخ داریم نداریم، اگر داریم تعدادش کمه تعدادش زیاده، و همینطور بعضی آقایون مطرح کردن که این بحث‌های عقلی و فلسفی که در تفاسیر مطرح میشه چجوریه، باید مطرح شه نباید مطرح شه، اینا رو ما در یه فرصت دیگه انشاءالله بحث میکنیم. اون نکاتی که در اون جلسه عرض کردم فعلا روی این آیهی که امروز قرائت کردم همون نکات رو روی این آیه پیاده میکنیم تا هم معنی آیه روشن بشه، چون ما خیال داریم که این چند تا آیه رو در چند جلسه توضیح بدیم و به قول خودمون تفسیر کنیم. حالا نکاتی که اون روز عرض کردم روی این جمله اول این آیه تطبیق میکنیم، پیاده میکنیم، همون مطالب روشن‌تر میشه و هم معنی این آیه. این آیه و آیات بعدش که حدود 12-13 تا آیه است، از آیات بسیار خوشمضمون، از آیاتی که به درد خود انسان میخوره، به درد منبر و سخنرانی میخوره. کسانی که این آیات رو حفظ نیستن، اگر همین بحث بهانه‌ای بشه برای حفظش که این آیات رو حفظ کنن و تکرار کنن و به تفسیر مراجعه کنن، برای همیشه به دردشون میخوره، برای آینده عمر طلبگی و غیر طلبگی همیشه به درد میخوره. عرض میکردیم که وقتی که یه آیه‌ای رو میخواییم تفسیر کنیم، اول ببینیم که اون آیه چند جور قرائت شده. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. کلمه سوره فرقان آیه 62، سوره 25 آیه 62. کلمه عباد گفته شده که عباد هم خونده شده، یعنی زمخشری در تفسیر کشاف و نیشابوری در تفسیر غرائب القرآن که دو تا از مفسرین بزرگ اهل سنت هستند، این هر دو گفتند که قرأ عباد، عباد الرحمن یا عباد الرحمن، که اگه عباد باشه معنایی خواهد داشت و عباد باشه معنی دیگه خواهد داشت. و همطور که اون روز عرض کردیم حتما ما باید آیه ای رو که میخواییم تفسیر کنیم، میخواییم ازش بهره برداری کنیم، حتما باید ببینیم چند جور قرائت شده، چون حتی در مسائل فقهیمونم در آیات الاحکام مطرحه که آیه این طور قرائت بشه یا اون طور قرائت بشه، یه قرائت یه معنا خواهد داشت، یه قرائت دیگه یه معنی دیگه. در اصول خوندیم، در فقه هم جایی مطرح شده که مثلا این کلمه یطهرنه یا یطهرنه، یطهرنه تو آیه شریفه خوانده بشه یا یطهرنه خوانده بشه، از حیث فقهی و از حیث فتوا و از عوض میشه. در اون آیه مطرح شده که زنی که عادت میشه ایام قاعدگیشه با این زن نباید تماس بگیرن، شوهر این زن با این زن نباید تماس بگیره، تا کی؟ حتی یطهر نه یا حتی یطهر نه. یه قرائت معنیش اینه که تماس نگیرن تا پاک شود، یعنی از خون پاک شود ولو غسل نکرده باشه، که اگر اینجور باشه باید تو رساله بنویسیم همین که زن پاک شد یعنی خون حیزش تمام شد دیگه تماس با او بی اشکاله. اما یک قرائت میگه حتی یطهر نه یعنی تا غسل کنه، یعنی اگر خون هم قطع شده باشه و غسل نکرده باز شوهرش نمیتونه باش تماس بگیره. پس دو تا قرائت میبینیم، دو تا معنای مختلف داره، روی قرائت فتوا یه جور میشه، روی قرائت دیگه فتوا یه جور دیگه میشه. پس نمیشه قرائات مختلف رو نادید گرفت. البته خود بحث قرائات و قراء و اینا بحث‌های مفصلی و داستان مفصلی داره. قراء معروف 7 نفرن و غیر از اون 7 3 نفر دیگه هستن میشن قراء عشره، باز یه 4 نفری هستن میشن قراء 14 گانه، که قرائت اون 7 نفر یا قرائت این 10 نفر یا قرائت اون 14 نفر در کتاب‌های جدا جدا ثبت و ضبط شده. یعنی اگر بخوایم ببینیم قراء سبعه چجوری قرآن رو خوندن، کتابی هست که دقیقا گفته باشه هر کدوم اونا این آیه رو چجوری خوندن. یا اگه علاوه بر اون قراء سبعه معروف بخوایم اون 3 نفر دیگر هم اضافه کنیم، مثلا کتابی هست به نام النشر فی القراءات العشر، 2 جلد کتابه که دقیقا میگه که این 10 نفر قاری هر کدوم از آیات رو چجوری خوندن، و باز برای 14 نفرشون هم کتابی هست، و غیر از این 7 و 10 تا و 14 تا باز قاریان دیگه هم هستن، قراء دیگه هم هستن که میگیم آیه رو قرائت کرده ولی قرائت شاذ. قرائت شاذ که میگیم یعنی غیر از این 7 تا، یا مثلا غیر از این 10 تا، یا مثلا غیر از این 14 تا. اگر قرائتی که قرائت شده مربوط به اون قراء 7 گانه معروف باشه اونو نمیگن قرائت شاز مثلا، اما خارج از این دایره قرائت شاز گفته میشه. حالا چه قرائت معروف باشه چه قرائت غیر معروف و شاز باشه، لازمه که ما بدونیم که آیه 2 جور قرائت شده، 3 جور قرائت شده، 1 جور قرائت شده، که لااقل گاه گاهی در معنی آیه میتونه اثر بگذاره، گاه گاهی در فهم از آیه میتونه مؤثر باشه. این نکته اول در این آیه. گفتیم که برای تفسیر باید مفردات آیه رو ابتدا دنبال کنیم، یعنی در این آیه شریفه کلمه عباد و عباد هست، کلمه رحمان هست، کلمه معشیه هست، کلمه هون هست. عباد، رحمان، معشیه، هون، که صرف نظر از این که این آیه معنیش چیه، این آیه رو هم رفته چی میخواد بگه، ما گفتیم باید مفردات رو تعقیب کرد و فهمید که معنی عباد چی چیه، معنی حقیقیش چیه، معنی مجازیش چیه، معنی کناییش چیه. رحمان همینطور، معشی همینطور، هونم همینطور. حالا از باب نمونه، اگر عباد باشه جمع عبده، اگر عباد باشه جمع عابده. حالا اگر عباد بود و جمع عبد، عبد یعنی چه؟ عبارتی از مفردات راغب اینجا من یادداشت کردم که راغب اصفهانی در کتاب مفرداتش میگه العبدو یقال علی 4 اضرب. عبد 4 تا اطلاق داره، عبد که افته میشه 4 تا اطلاق داره. عبدون به حکم شر و هوال انسان الذی یسه و بیعه و شراعه. یه وقت عبد اطلاق میشه یعنی اون انسانی که به حکم شر عبد و آزاد نیست، یعنی قابل خرید و فروشه. گاهی عبد که گفته میشه یعنی عبد قابل خرید و فروش، عبدی که مثلا بین مسلمان‌ها و کفار جنگی شده و از اون جنگ از کفار اسیر گرفتن، این به حکم شرع عبده. این مسئله عبودیت و مسئله عبد که بعضی ها توجه ندارن، یعنی یه چیزی بوده، اسلام هم که آمده در مقابل یه عمل انجام شده قرار گرفته و به فکر بوده که بر بیاندازه، تا حدی هم که تونسته به همش زده، ولی خب تعتوش مونده دیگه نتونسته به هم بزنه، یه اشتباهیه. درسته اون عبودیت و اون داستان خرید و فروش مردم به اون سبکی که بوده کار غلطی بوده و اسلام تا حدی که تونسته اون سبک رو به هم زده، ولی خود عبد بودن یکی از احکام اسلامی که خودش جعل کرده. یعنی منهای این که چی بوده و با گذشته اسلام چه کرده، خودش عبد بودن رو امضا کرده و خودش اصلا جعل کرده. یعنی هیچ فقیهی، هیچ مفسری، هیچ مسلمان مطلعی نمیتونه منکر این حکم اسلام بشه که اسلام گفته که اگه مسلمان‌ها با کفار جنگ کردن از کفار اسیر گرفتن، اون اسیر به حکم اسلام عبده. هر کسی بگه اسلام با عبد بودن و با خرید فروش بنده و اینا مخالف بوده و مخالف، این اطلاع نداره. با اونی که بوده، اونی که قبل از اسلام بوده چه غلطی بوده، خب اونو باید به هم بزنن. اما این تعبیر تا به ما یه ایراد میگیرن، اینقدر به اصطلاح خود کمبین باشیم، یه قدری خودمون رو کوچیک فرض کنیم، تا میان ایراد میگیرن که دنیا میگه باید عبد و مولا بر بیفته، اسلام چی میگه؟ ما خودمون میوازیم میگیم اسلام میگه که همینجور میخواسته بگه، ولی وقتی آمده چون عبدی بوده، مولایی بوده، یه قدری باهاشون مماشات کرده و کم کم وسائلی، حرفهایی پیش آورده که ور بیفته. نه اینجور نیست، خاطر جمع اینجور نیست. اگه اون چیزای غلط رو میخواسته بر بیاندازه، اون حرف درست نیست. ولی خود اسلام مسئله عبودیت رو خودش جعل کرده، خودش فرموده که اسیر جنگی که میگیرید عبده، این اون اسیر عبد میشه و تمام احکام عبد. این که بعضیا میگن مثلا کتاب عتق رو نخونیم دیگه، کتاب عتق رو از تو فقهمون باید برداریم دیگه، این که چیزی نه اینجور نیست. همین کتاب عتق و همین کتابی که راجع به عبد و مولا صحبت میکنه، در مورد اون عبد و مولایی صحبت میکنه که خود شارع قبول داره. اون عبد و مولایی که خود شارع قبول داره، یعنی تمام اون عبد و مولاییت قبلی که غلط بوده همش که به هم بریزه، یه عبد و مولایت صحیح که خود شارع جعل کرده و قبول داره، ما به حکم مسلمان بودن، به حکم تسلیم احکام اسلام بودن قبول داریم. یعنی چون مسلمانیم و تسلیم احکام خدا، امروز هم قبول داریم. اگه دنیا امروز قبول نکنه، دنیا امروز تقبیح کنه، دنیا امروز بگه نه نمیشه زیر بار رفت که یه انسانی عبد یه انسان دیگه باشه، ما میگیم چرا؟ ما میگیم خدا گفته میشه، پیغمبر گفته میشه، ائمه گفتن میشه و یک انسان عبد میشه و یک انسان مولا میشه و احکامی داره و آدابی داره و مراتب اخلاقی داره و حرفایی که در جای خودش هست. در هر صورت راغب گفته عبد 4 تا اطلاق داره. الاول عبدان به حکم شر و هو الانسان الذی یصح بیعه و شراه، یه انسان یا آدمی که به حکم شر عبده و قابل خرید و فروشه. پیداست که این معنا در آیه شریفه نمیتونه باشه. عباد الرحمن عبادش جمع عبده، ولی این عبد در آیه منظور نیست. از ثانی عبدون بل ایجاد و ذالک لیس الا الله و ایاهو قصد به قولهی این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. اطلاق دوم عبد اطلاقی است که به همه کسانی که خدا ایجادشون کرده، به همه کسانی که خدا ایجادشون کرده عبد گفته میشه، اما از این که ایمان به خدا داشته باشن یا ایمان به خدا نداشته باشن، چون عبد ایجادی خدای متعال هستن. این که میگیم عبد خدا هستن و خدا مولاشونه، یعنی اون موجدشونه و اینا رو او ایجاد کرده. اینم اطلاق دوم عبده، عبدون بالایجاد، که تمام انسان‌های روی زمین به این اطلاق عبدن، اما از این که خودشون قبول داشته باشن یا خودشون قبول نداشته باشن. آیه شریف هم میگه این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، کل کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند همه عبد خدا هستند، اما از این که خودشون بپذیرند یا نپذیرند، چون هیچ به اصطلاح محققی برای عبودیت بهتر و بالاتر از ایجاد نمیشه. اگه خواستیم ارتباط عبدیت و عبودیت و مولاییت و مولویت بین دو نفر باشه، هیچ ارتباطی بالاتر از اینجور ارتباط نمیتونه این عبودیت رو، این مولویت رو تحقق بده که یکی موجد باشه یکی موجد. این معنی دوم عبده. کلمه عبد ظاهرن به همین انسان و شبیه انسان گفته میشه. اگر به چیزای دیگه هم گفته بشه یه قدری تجوز و تسامح لازم داره. آیه شریف هم من داره این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا. به این اطلاق هم، کلمه عبد به این اطلاق دوم هم در آیه شریفه نمیتونه منظور باشه، چون اینجور عبد گفتیم به مؤمن و کافر صادقه. اینجور عبد به کسی که یمشی علی الارض هونا صادقه، به کسی هم که اینجور نباشه صادقه. پس این اطلاق دوم هم در آیه شریفه نمیتونیم بگیم آیه شریفه داره بنده خدا و بندگان خدا به این معنی وسیع رو توضیح میده، به این معنی وسیع رو معرفی میکنه، چون گفتیم اونجور بنده با کفرم میسازه، اونجور بنده با کسی که ایمان به خدا رو نپذیرم. از سالس عبدون بالعبادت والخدمه، اطلاق سوم عبد اینه که عابد باشه، عبادت کنه، خدمت کنه، زیر بار بره، مولویت کسی رو بپذیره، و این بشه عبد. از سالس عبدون بالعبادت والخدمه. اون وقت و ناسو فی هازا زربان، این عبد به عبادت و به خدمت، گاهی عبد است و عبادت میکنه و خدمت میکنه، ولی کسی رو عبادت میکنه و کسی رو خدمت میکنه که سزاوار عبادت و خدمت نیست. عبد دنیا میشه، عبد پول میشه، عبد زن میشه، عبد مظاهر مادی و دنیوی و شیطان میشه، و گاهی خدمت میکنه و عبادت میکنه کسی را که او مستحق این عبادت هست، مستحق این خدمت هست. اینه که ایشون گفته و ناسو فی هازا زربان، عبدون لله مخلصن و عبدون لدنیا و هو المعتکف علا خدمتها. پس چهار تا اطلاق شد. اطلاق اول همون عبدی که قابل خرید و فروشه، اطلاق دوم کل کسانی که خدای متعال ایجادشون کرده، اطلاق سوم و چهارم کسانی که عبادت میکنند، کسانی که خدمت میکنند، عبادت دنیا، عبادت شیطان، عبادت هوا و هوس، عبادت مادیات، یا نه عبادت خدای متعال و اون کسی که سزاوار این عبادت هست، مستحق این عبادت هست. حتما آیه شریفه همین معنی مثلا چهارم منظوره. وقتی میگیم عباد الرحمن، اولی و دومی و سومی نیست و چهارمی، یعنی کسی که بنده خداست، خدا رو عبادت میکنه، به خدا خدمت میکنه، به دین خدا خدمت میکنه و مخلصن خالصن. بفرمایید. معنی دومی مؤمن و کافر هر دو رو میگیره. خوشون اون میگه مؤمنم میگیره آقا جون. در دومی میگیم کل کسانی که خدای متعال ایجادشون کرده میگیره، یعنی پیغمبرم میگیره.
در معنی
آخه اینو گفتیم که راغب اینو دوتاش کرده، از سالس عبدون بالعبادت والخدمت و ناسفی هازا زرمان، عبدون لله مخلصن و عبدون للدنیا و هو المعتکف و علا خدمتها، که اینو سوم و چهارم حساب کرده. که اگه ما اولی رو همون عبد قابل خرید و فروش بگیریم، دومی رو عبد به معنی این که خدا ایجادش کرده، سومی رو عبد دنیا و مادیات بگیریم، چهارمی عبدالله یعنی کسی که خدا رو عبادت میکنه، عباده در آیه شریفه باید تطبیق بشه برای معنی چهارم، و این معنی چهارم باید از آیه شریفه منظور باشه. این اگر کلمه به اصطلاح عباد باشه. وقت راغب در ادامه کلامش هم گفته وقتی عبد رو اینجور معنی کردیم، که باید عبادت کنه خدا رو، خدمت کنه به خدا، خدمت کنه به دین خدا، خدمت کنه به بندگان خدا، وقتی اینجور گفتیم دیگه به هر کسی نمیشه گفت عبد، به هر انسانی نمیشه گفت عبد، به هر انسانی که خدا خلقش کرده نمیشه گفت عبد. و آیه شریفم پس هر انسانی رو، هر عبدی رو نمیخواد معرفی کنه، بلکه اون عباد خاص خدای متعال رو میخواد معرفی کنه. این اگر کلمه عباد باشه اینطور میشه. اونو بعد خواهیم گفت. گفتیم اول مفردات رو میگیم، بعد دو مرتبه ببینیم این مفرد وقتی مرکب شد باز معنی دیگه ای داره یا همون معنی مفرداتشو داره. اما اگر عباد باشه جمع عابده، نه جمع عبد، وقت عابد دو قسم میشه، عابد معبود به حق و عابد معبود به باطل، که اینجا همون عابد رحمان منظوره و عابد معبود به حق منظوره. این مال کلمه عباد و عباد. در کلمه رحمان، در کتاب‌های لغت گفتن رحیم و رحمان دو اسم از اسامی خدای متعاله. رحیم و رحمان دو اسم از اسامی خدای متعاله، با این فرق که رحیم گاهی بر انسان هم اطلاق میشه ولی رحمان بر انسان اطلاق نمیشه. خدای متعال اسمهایی داره که بر او اطلاق میشه، بر انسان هم اطلاق میشه. به خدا میگیم عالم، به یک کسی هم میگیم عالم. به خدا میگیم قدیر قادر، به یک کسی هم میگیم قدیر قادر. ولی اسمهایی داره که بر او اطلاق میشه و بر دیگران اطلاق نشده و نمیشه. در کتابهای لغت گفتن رحیم از اون اسمهایی است که بر خدا اطلاق میشه، بر غیر خدا هم اطلاق میشه. خود قرآن مجید هم رحیم رو بر غیر خدا اطلاق کرده، فرموده لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این کلمه رحیم در مورد رسول خداست، در مورد انسانه. ولی کلمه رحمان گفتن هیچ وقت بر غیر خدای متعال اطلاق نشده. و در کتابای تفسیر یه شعری نقل شده که تو اون شعر کلمه رحمان بر غیر خدا اطلاق شده، گفتن اون شاعر اشتباه کرده. یعنی این حرف محکمتر از اینه که به شعر یه شاعر رد بشه، شعر اون شاعر باید به این حرف رد بشه. این یه توضیحه که در مورد رحیم و رحمان دادن. یه چیزی هم آیه شریفه سوره توبه آیه 128، یه توضیحی هم شاید آقایون شنیده باشن، کتابای درسی هم گاهی گفته میشه که بگیم اطلاق رحیم و رحمان با هم فرق داره. رحمان مثلا یه نوع رحمت رو میگه، رحیم یه نوع رحمت رو میگه، یکیش فقط رحمت‌های دنیوی رو میگه، یکیش رحمت‌های دنیوی و اخروی رو میگه، یکیش فقط رحمت‌های اخروی رو میگه. که بگیم مثلا در مورد دنیا و آخرت رو هم یکیش میتونه استعمال بشه، ولی در مورد دنیا و آخرت با هم دیگریش نمیتونه استعمال بشه. این یه حرفیه که گاهی گفته میشه، ولی در دعاهای ما وارد شده که یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما، در ادعیه معصوره از اهل بیت وارد شده که یا رحمان الدنیا والآخره و رحیمهما. معلوم میشه از این حیث فرقی نیست، رحمان و رحیم از حیث شمول رحمتش، رحمت دنیوی، اخروی، مادی، معنوی رو هم رحیم شامل میشه هم رحمان. پس امتیازی که بین رحمان و رحیم هست و مورد قبوله اینه که رحمان بر غیر خدا اطلاق نمیشه، رحیم بر غیر خدا اطلاق میشه. اما این امتیاز که رحمان یه نوع رحمت رو بگه، رحیم اعم باشه یا او خاص باشه و اخص باشه، این اهم باشه، این گفته میشه، ولی با این دعایی که نقل کردیم و تو همین کتاب دعای دم دستمون هم تو خود مفاتی هم هست، اون حرف سازش نداره. شما آقا جون چی فرمودید؟ به عنوان
رحمان به عنوان اوصاف خدا باشه به دیگران بسند میشه دام.
اسم که دستی کسی نیاز جون شما چی فهم نیاز جون؟ شما چی فهم نیاز جون؟ عباد جمع نمیدونم، اگر در لغت گفته باشن تا حدی که من مراجعه کردم نه، این خاطر جمعه که عباد جمع عابد هست. حالا اگه جمع عبادم باشه اون یه چیز اضافی است، ولی کتاب های لغت که من مراجعه کردم همه گفتن که عابد جمعش عباد میاد، اما حالا اگه عباد جمع عبادم باشه اون چیز اضافی است. اگه بخواید بگید عابد جمعش عابدونه نه عباد، من اینو قبول ندارم، چون کتاب های لغت گفتن عابد جمعش عابدون هست، جمعش عبادم هست. اما اگر می‌فرمایید که عباد جمع عبادم میتونه باشه، اونم یه چیز اضافی است که بگیم مثلا عباد جمع عبادیه که او صیغه مبالغه عابد. این که شما فرمودین آقا جون، این که ما میگیم اطلاق نمیشه، ما با همون اطلاق وصفی میخوایم بگیم اطلاق نمیشه، ولی اسم گذاری که خب هر لغتی رو به هر معنایی اسم هر کسی میتونن بذارن، یعنی جلوی نام گذاری رو ما نمیتونیم بگیریم. البته در مورد خدای متعال یه بحثی هست که آیا هر اسمی رو به خدا میشه گفت یا نه، اسماء الله توقیفی است یا توقیفی نیست، آیا هر واژه‌ای رو میتونیم در مورد خدای متعال چون معناش هست استعمال کنیم. مثلا به خدای متعال جواد میگیم، سخی هم میتونیم بگیم، به خدای متعال عاشق میتونیم بگیم، به خدای متعال علت، علت العلل میتونیم بگیم، یعنی داریم میتونیم به عنوان اسم خدا بگیم. یه بحثیه که اسماء الله توقیفی است یا نه. کسانی که میگن توقیفی است میگن هر اسمی که در کتاب و سنت هست بر خدا اطلاق کنید و سایر اسامی رو اطلاق نکنید. کسانی هم که میگن نه توقیفی نیست، میگن اونا رو اطلاق میکنیم، اسامی دیگر هم که میبینیم سعی اطلاق میکنیم در مورد خدا. اما در مورد سایرین، برای من، برای شما میخوان اسم بگذارن، کسی جلو نامگذاری نگرفته که این لفظ رو بتونیم نام بگذاریم، اون لفظ رو نتونیم. پس این که میگیم گفته میشه و گفته نمیشه به همون معنی وصفیشه که میگیم گفته میشه گفته نمیشه. البته یه حرفی هم باز هست که اونم تذکرش خوبه، من از بعضی از اساتید و بزرگان شنیدم، خودم الان یادم نیست که جایی دیده باشم، که اهل تسنن رو این قصه خیلی حساسیت دارن، اهل تسنن رو این قصه خیلی حساسیت دارن که مثلا اسم کسی غفور باشه، اسم کسی کریم باشه. یعنی تقریبا اونا میگن حتما باید اسم انسان عبدالغفور باشه، اسم انسان عبدالکریم باشه، اسم انسان عبدالرحیم باشه. اگه ببینن کسی اسم خودش گوشته رحیم، اسم کسی رو گوشتن رحیم، غفور، کریم، این اونا خیلی استیحاش میکنند و مثل اینکه یه نوع شرکی، یه نوع مثلا شریک بودن با خدا در اسمی، یه چیزی به ذهنشون میاد که من از بعضی از اساتید و بزرگان شنیدم، خودم الان یادم نیست که جایی دیده باشم، که اهل تسنن رو این قصه خیلی حساسیت دارن، اهل تسنن رو این قصه خیلی حساسیت دارن که مثلا اسم کسی غفور باشه، اسم کسی کریم باشه. یعنی تقریبا اونا میگن حتما باید اسم انسان عبدالغفور باشه، اسم انسان عبدالکریم باشه، اسم انسان عبدالرحیم باشه. اگه ببینن کسی اسم خودش گوشت رحیم، اسم کسی رو گوشتن رحیم، غفور، کریم، این اونا خیلی استیحاش میکنند و مثل اینکه یه نوع شرکی، یه نوع مثلا شریک بودن با خدا در اسمی، یه چیزی به ذهنشون میاد که اونجاها کسانی که من عرض کردم از یکی از اساتید شنیدم، کسانی که وارد هستن گفتن با اونا در بحث وقتی طرف میگه اسم چیه، اگه اسمش هم رحیم باشه به اون میگه عبدالرحیم، اگه اسمش غفور باشه به اون میگه عبدالغفور. اونا رو این قضیه حساسیت دارن و الا نامگذاری که مانعی نداره. اسم کسی رو ما عبدالرحمن داریم، اسم خیلی عبدالرحمنه، حالا یه کسی هم اسم پسرش رو بذاره رحمان، مانعی نمیتونه داشته باشه. یعنی بگیم شرعا حرامه، اشکال داره، مثلا هم چیزی نیست. حتما وقتی گفته میشه اطلاق میشه، اطلاق نمیشه، یعنی یک عرب مقید، یک عرب مقید به قوانین زبان خودش کلمه رحمان رو مثل رحیم به عنوان وصف در مورد انسان اطلاق نمیکنه. این شاهدی هم که ما نقل کردیم، رحیم در مورد رسول خدا وصفا اطلاق شده. حریصون علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی رحیم به عنوان وصف بر رسول خدا اطلاق شده. حالا کسی بخواد رحمان رو هم به عنوان وصف بر رسول خدا اطلاق کنه، میگن نمیشه. میگن اگر میخواد موازین لغت عرب رو حفظ کنه، رحمان اطلاق نمیشه. اینم راجع به کلمه رحمان. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. کلمه مشیه، مش یعنی راه رفتن، این که خیلی روشنه. کلمه مش یعنی راه رفتن، مشیه علی الارض یعنی راه رفتن. ولی همونطور که قبلا گفتیم، ما گاهی در یه واژه نباید به معنی حقیقیش بسنده و اکتفا کنیم، بلکه باید ببینیم معنی حقیقیش چیه، معنی مجازی کنایش چیه. شاید در آیه شریفه اون معنی حقیقی منظور نباشه و معنی مجازیش منظور باشه، معنی کنایش منظور باشه. معنی حقیقی مشی و مشی علل از همون راه رفتنه، ولی حیث این که در آیه شریفه سوره لقمان، آیه 19 سوره لقمان، وقصد فی مشیک، که لقمان به پسرش سفارش میکنه وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، اون وقصد فی مشیک اونجا رو بعضیا اینطور معنی کردن که نه در راه رفتنت میان رو باش، بلکه در مشی زندگیت میان رو باش. یعنی معنی حقیقی مش راه رفتنه، معنی مجازیش راه و روش زندگیست. که وقصد فی مشیه که بعضی اونجا گفتن یعنی در راه و روش زندگیت میان رو باش. اینجا احتمال داره که مشی علل عرض منظور او باشه، که عباد الرحمن کسانی هستن که روی زمین راه میرند، هونن، یا کسانی هستن که مشیشون در زندگی مشی هوننه. کلمه مش میتونه معنی حقیقیش که همون راه رفتن رو زمین باشه، و میتونه معنی مجازیش، یعنی همین که ما میگیم مشی فلانی مشی خوبیه. در فارسی هم حتی این سرایت کرده که گاهی میگیم من از مشی فلانی خیلی خوشم میاد، گاهی میگیم خط و مشی این قضیه رو تعیین کنید. این کلمه مش که در اینجا استعمال میشه همون معنی مجازیشه، که احتمال داره آیه شریف هم، بعضی از مفسرین گفتن که احتمال داره که در آیه شریف هم اون معنی حقیقی منظور نباشه و این معنی مجازی که خیلی وسیع تر از اون معنی حقیقی است اون منظور باشه. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، یکی این آیه بود که خوندم، وقصد فی مشیک و اغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. دو تا آیه دیگه هم هست که ولا تمشی فی الارض مرها، ولا تمشی فی الارض مرها. دو تا آیه هست، هر کدوم یه دنباله ای داره که بعد خواهیم خوند. در این آیه هم احتمال داده میشه که لا تمشی فی الارض مرها باز مشی به معنی راه رفتن نباشه. البته با این فرق که اونجاها لا تمشه فل ارض هست، اینجا مشی علل ارض هست. که آیا حالا مشی فل ارض با مشی علل ارض فرق میکنه یا نه، اینو ما در اون معنی ترکیبش خواهیم گفت که آیا این مفردات وقتی مرکب میشه همون معنی مفردی که گفته بودیم داره یا میتونه وقتی ترکیب شد یه معنی جدیدی پیدا کنه. این آیات هم ولا تمشی فی الارض مرحا، یکیش سوره اسراء آیه 37 و یکیش هم همون سوره لقمان آیه 19. گفتیم دو تا آیه هست، ولا تمشی فی الارض مرحا یه ذیلی داره، این سوره اسراء آیه 37. لا تمشی فی الارض مرحا ذیل دیگه داره، سوره لقمان آیه 19 که همون وقصد فی مشیه که هم در همون آیه 19 سوره لقمانه. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، کلمه هون این واژه چه معنایی داره؟ در مورد این واژه حرفای زیادی زده شده که من فهرستوار عرض میکنم تا بعد شاید بتونیم جمعش کنیم و یه نتیجهی در دو سه کلمه بگیریم. تفسیر کشاف میگه الهون الرفق و اللین، هون یعنی نرمش یعنی نرمی، الرفق و اللین با کسی با نرمی برخورد میکنیم، با کسی با رفاقت و مرافقت برخورد میکنیم، این کلمه هون اطلاق میشه، رفق و لین. تفسیر نیشابوری میگه هون کنایه، الهون کنایتون ان ترک الایذاء، الهون کنایتون ان ترک الایذاء. ابوالفتوح رازی هم میگه در فارسی هم گفته میشه فلانی جوری راه میره که آزارش به زمین هم نمیرسه، فلانی جوری راه میره که آزارش، ما میگیم آزارش به مورچه نمیرسه، ولی ایشون فرموده نه، ایشون مال قرن ششمه، فرموده در تعبیرات فارسی گفته میشه فلانی جوری راه میره که آزارش به زمین نمیرسه. این ترک الایذاء که در تفسیر نیشابوری هست همون است که مرحوم ابوالفتوح رازی هم احتمال داده که منظور از هون، منظور از راه رفتن هونی، راه رفتن هونن، راه رفتن با صفت هون این باشه که حتی آزارش به زمین هم نمیرسه. یعنی کسی که با تکبر میخواد راه بره، کسی که با یه قیافه مخصوصی میخواد راه بره، گاهی زمین رو هم اذیت میکنه، یعنی پا و کفش و زمین رو همه رو به آزار میکشه برای اینکه میخواد اون حالت درونی خودش رو تو داخله خودش، مطلبی هست تو داخله خودش، بیماری هست که اون بیماری باعث میشه یه جور مخصوصی راه بره که با این جور راه رفتن کفش پاره میکنه، پاشم ناراحت میکنه، زمین رو هم اذیت میکنه، بکوب بکوب میکنه و نه، خیلی با نرمی. مؤمن کسیه، بنده خدا کسیه، عبدالرحمن کسیه، عباد رحمان کسانی هستن که رو زمین با نرمی راه میرن، با رفق راه میرن، زمین رو اذیت نمیکنن، در راه رفتن کسی رو اذیت نمیکنن. اینم یه تعبیره. بله، حالا ما داریم فعلا مفرد معنی میکنیم، جدا جدا معنی میکنیم. گفتیم وقتی که کنار هم بذاریم باز دو مرتبه میگیم کدوم از اینا رو باید بگیم. دارالمنصور میگه لا یشتدون، میگه هون یعنی با شدت راه نرفتن، راه رفتن هونی، هون یعنی مقابل شدت، مقابل سختی، که این مقابل سختی رو ما میتونیم به همون آسانی معنی کنیم، آسان راه میرن، که این با ریشه لغت هم خیلی بیشتر تناسب داره. اصلا این کار برای شما اهونه یعنی آسانتره. این که میگن برای خدای متعال خلقت دوم از خلقت اول اهونه، چون خلقت اول بی ماده بوده، خلقت دوم با ماده، اهونه یعنی آسانتره، اهون یعنی آسانتر. اون وقت آسانی در مقابل سختی، لایشتدون که دارالمنصور سیوطی گفته لایشتدون یعنی سخت راه نمیرن، آسان راه میرن. چهارمی اینجور گفته که بالوقار و سکینه، با آرامش، با آرامی، با سنگینی، با وقار راه میرن. این بلوقار و سکینه رو مجاهد گفته. مجاهد یکی از مفسرین خیلی قدیمی عهد حسن. قتاده گفته تواضعاً لله. قتاده گفته هونن یعنی تواضعاً لله لعظمته، تواضعاً لله لعظمته. ابن عباس گفته تواضعاً من خوف الله، هونن یعنی تواضعاً من خوف الله. تواضعاً من خوف الله، تواضعاً من عظمت الله رو میگی. هر دو تواضع منشأ تواضع فرق داره. یکی منشأ تواضع بیم از خدا، ترس از خدا، یکی عظمت. شاید در مصداق هم یکی باشه. مفرد راغب میگه هون. هون اصلا یعنی مفردات، کارش اینه که تقریبا ریشه لغت دست بده. مفردات راغب کارش اینه که ریشه لغت و ریشه معنی رو دست بده. میگه هون یعنی تزلل داخلی انسان. هون یعنی تزلل داخلی انسان که اثرش در خارج ظاهر میشه. هون یعنی تزلل فی نفس که این اثرش در خارج روشن میشه. تفسیر مقتنیات الدرر که یکی از تفاسیر همین قرن اخیره، او میگه هون یعنی فیلین و سکینتن و وقارن و توازن. فیلین و سکینتن و وقارن و توازن. ولا یضربون اقدامهم. تقریبا همه این حرفای گفتیم یا اکثرش رو جمع کرده. میگه هم لین و هم سکینه و هم وقار و هم تواضع و هم پاها رو سخت به زمین نزنند. فی لین و سکینت و وقار و تواضع. ولا یضربون اقدامهم اشرن ولا بترن ولا یتبخترون. پاها رو سخت به زمین نزنند، تکبر نکنن. جمله آخر شاهد ماست. و یمشون به سجیت رحمه. این که میگیم هونن یعنی با خلق و خوی رحیمانه راه میرن. این که میگیم نرمش، سکینه، آرامش، آسانی، ایشون با کلمه رحمان اینا رو توأم کرده. عباد الرحمن کسانی هستن که یمشون علی الارض هونا، گفته یعنی یمشون به سجیت رحمه. یمشونه به سجیت رحمه. خدا آمینم حالا ممکنه مراجعه که بکنید تعبیرات دیگه پیدا کنید. اونی که از تمام این نقلها به دست میاد اینه که هون همون معنی آسانی و آرامی، هون همون معنی آسانی و آرامی است و منشأش هم همون وضع داخلی انسان که اگه از روی اون منشأ باشه تصنعی نیست، یه چیزیه که هست و جزء صفات خوب انسان هم حساب میشه. و اگه منشأ داخلی نداشته باشه تصنعیه و ساختگیه و یه جاهایی ممکنه خوب باشه یه جاهایی هم خوب نباشه. پس اینطور میگیم، میگیم این واژه هون، این کلمه هون همون معنی آسان بودن، آرام بودن، هم کلمه آسان بودن هم کلمه آرام بودن. و اون وقار همینه دیگه، اون سکینه همینه دیگه، اون تواضع همینه دیگه، پاشونه به زمین سخت نمیزنن، سخت نمیکوبن همینه. اونی هم که راغب در مفتاد گفته منشأشه، یعنی تزلل فی نفس منشأ این آرامش بیرونیست، منشأ این آسان راه رفتن بیرونیست. اصلا اونو ما در ترکیب آیات میگیم، باز وقتی جملات رو مرکبش هم خواستیم معنی کنیم عرض میکنیم. پس ما کلمه عباد و کلمه رحمان و کلمه مشی و کلمه هون رو تقریبا چیزایی که در مورد این مفردات گفته شده بود یا لااقل بگیم ما دیدیم و برای آقایون انتخاب کردیم عرض کردیم. حرف آخر اینه که این هون مصدره، هون مصدره، یمشون علی الارض هونا مصدر به جای اسم فاعل استعمال شده برای مبالغه، مثل زیدون عدلون که زیدون عادلون عدالتشون میگه، زیدون عدلون مبالغه در عدالت. اینجا هم یمشون علی الارض هونا، اینا اگر مثلا هون رو معنی وقار بگیریم نمیگیم اینا موقر راه میرن، میگیم اصلا مجسمه وقارن، اصلا مثل که خودشون وقار شدن، مثل اونجا میگیم زید خودش اصلا مجسمه عدالت شده. اگه به معنی سکینه بگیریم نمیگیم اینا با سکونت راه میرن، میگیم اصلا خودشون مجسمه سکینه و سکونت شدن، مجسمه تواضع شدن، مجسمه آرامش شدن. و این حرفم یعنی هون مصدره و اینجا برای مبالغه به کار رفته چیز واضحیه، ولی در تفاسیری مثل تفسیر کشاف گفته شده. این راجع به مفردات. فکر کنم یه جمله از اون مرکباتش هم برسیم عرض کنیم. حالا عباد رو معنی کردیم، رحمان رو هم معنی کردیم. آیا عباد الرحمن وقتی اضافه شد و گفتیم عباد الرحمن همون معنا رو داره، عباد الرحمن همون معنا رو داره، یا احتمال داره معنیش عوض بشه؟ من اولیه چند جمله‌ای که مفسرین گفتن براتون نقل میکنم تا معلوم شه که عباد تنها، رحمان تنها کنار هم که قرار میگیره مثل اینکه یه معنای تازه‌ای پیدا میکنه. عباد تنها معنایی داره، رحمان هم معنی داره، ولی وقتی میگیم عباد الرحمن مثل که یه معنی تازه‌ای پیدا میکنه. تفسیر کشاف و تفسیر بیضاوی هر دو گفتن اضافهم الی الرحمن تخصیصا، اضافهم الی الرحمن تخصیصا. تفسیر کشاف و بیضاوی، کشاف مال زمخشریه، تفسیر بیضاوی هم اسمش انوار و تنزیله، انوار و تنزیل بیضاوی و کشاف زمخشری. تفسیر تبیان شیخ طوسی فرموده عباد الرحمن یعنی عباده المخلصین، عباده المخلصین. تفسیر تبیان شیخ طوسی. تفسیر روح البیان، تفسیر روح البیان گفته عباده المقبولون، عباد الرحمن یعنی عباده المقبولون، عباد الرحمن یعنی عباده المخلصون، عباد الرحمن اضاف عباد را به رحمان تخصیصا. تفسیر ابن عباس میگه عباد الرحمن یعنی خواص الرحمن، عباد الرحمن ای خواص الرحمن. تفسیر ابن عباس تفسیر مختصری است به نام ابن عباس، یقین از گفته های او جمع شده و جدا و همینطور در حاشیه بعضی از تفاسیر چاپ شده. تفسیر سورآبادی از تفاسیر قدیمی فارسی است، میگه بندگان و خاصان خدای مهربان، بندگان و خاصان خدای مهربان، عباد الرحمن یعنی بندگان و خاصان خدای مهربان. شاید به تفاسیر دیگه هم مراجعه کنید، مثلا مجمع البیان، مجمع البیان میگه یورید، میفرماد یورید افاضل عباده، عباد الرحمن یورید افاضل عباده، و هذه اضافه و تخصیص و تشریف، و هذه اضافه و تخصیص و تشریف. و عبارات دیگه ای که ممکنه خودتون ببینید، ببینیم این مفسرین میخوان بگن که عباد الرحمن، فرض کنید مثلا ما 100 نفر بنده خدا هستیم، بنده به چه معنا؟ به همون معنی چهارم که گفتیم، یعنی همه ما خدمت میکنیم، همه ما عبادت میکنیم، پس همه ما عباد رحمان هستیم. اما آیا این آیه شریفه داره همه ما رو معرفی میکنه یا یه عباد الرحمن مخصوصی رو داره معرفی میکنه؟ مفسرین میخوان بگن این عباد الرحمن همه عباد الرحمن رو نمیخواد معرفی کنه، بلکه عباد خاص رحمان رو میخواد معرفی کنه، عباد مقبول رحمان رو میخواد عبادت کنه، میخواد معرفی کنه، عباد خالص خدای متعال رو میخواد معرفی کنه. پس کلمه عباد الرحمن وقتی اضافه میشه میبینیم دایرش کوچیک میشه. عباد به همون معنی چهارم که ما گفتیم، ممکنه مثلا یه چهارم نصف مردم روی زمین رو شامل بشه، ولی وقتی اضافه شده شد عباد الرحمن دایرش خیلی کوچیکتر میشه. مجمع البیان مثال هم زده، مرحوم طبرسی در مجمع مثال هم زده، گفته مثلا یه پدر میگه پسر من اونه که حرف منو گوش بده، و بقیه هم پسرشن، اگه چهار تا پسر داره هر چهار تا پسرشن، ولی وقتی میگه پسر من اونیه که حرف منو گوش بده، این پسر من یکی از اون چهار تا رو شامل میشه. یا مثلا ما در تعبیرات خودمون گاهی اینطور میگیم، گاهی در تعبیرات خودمون اینطور میگیم که طلبه، طلبه حوزه، طلبه حوزه علمیه اونه که رفتارش مبلغ اسلام باشه. خب همه طلبه هستن، همه طلبه حوزه علمی هستن، ولی در این تعبیر دایره خیلی کوچیک میشه. یا مثلا وقتی که راجع به مرد میخوایم صحبت کنیم، راجع به رجل میخوایم صحبت کنیم، گاهی اینطور میگیم مردونه که به این زودی ها از میدان در نره. در این تعبیر کلمه مرد خیلی از معنای اولیش که همه رو شامل میشه کوچیکتره. حالا گاهی با اضافه باعث میشه که معنا دایرش کوچیک بشه، گاهی بی اضافه هم همینطوره. خود تعبیر و اطلاق تقریبا مفسرین همه قبول کردن، همه قبول دارن، و این عرض کم چیز واضحی هم هست، نه که مطلب نظری باشه، همه قبول دارن که عباد الرحمن که در این آیه مطرح شده که بعد براشون صفاتی ذکر شده، این کل عباد الله نیستن، این کل بندگان خدا نیستن، بلکه بندگان خاص خدا، بندگان خالص خدا، خواص خدا، بندگان مخصوص، بندگان مورد قبول خدا. پس اگر کسی این صفات بعدی رو نداشت نمیتونیم بگیم بنده خدا نیست، عبدالرحمن نیست، ولی عبدالرحمنی که این آیه معرفی میکنه که یه عبدالرحمن خاصیه، یه بنده خدای به خصوصیه. جمله آخر این که عباد الرحمن گفته شده و عباد الله گفته نشده، آیا انتخاب کلمه رحمان اینجا خصوصیتی داره یا خصوصیت نداره؟ انتخاب کلمه رحمان خصوصیت داره یا نه؟ یه توضیحی داره که بعد میخونیم، بعد عرض میکنیم، ولی اونی که الان به عنوان جمله آخر عرض میکنم اینه که بعضی از به اصطلاح مفسرین اینطور گفتن، بعضی از مفسرین اینطور گفتن که چون تمام این صفاتی که بعداً برای این بندگان ذکر میشه تمام اینا نشأت از اون حیث رحمانیت خدا گرفته، تمام این صفات رو ولو کسبیست، ولو خود بندگان خدا با کوشش این صفات رو تحصیل کردن، ولی بالاخره همش منشأش رحمانیت خداست، منشأش رحمت خداست، و این صفاتیست همه مظهر رحمت، صفاتیست مظهر رحمانیت، صفاتیست که از رحمت و رحمانیت خدا نشأت گرفته. اینه که این اسم رحمان انتخاب شده. سر دیگه هم بیان شده که در جلسه بعد عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خونده شده، یعنی اون یعنی یه قاری، یعنی یه قاری از قرا به این آیه که میرسیده عوض این که بخونه عباد الرحمن میخونده عباد الرحمن، اما اون قاری قرائت شاذه. ولا یتبخترون، تبختر تکبر. آقا جون
رحمان رو، رحمان رو بعضا بخونن که یعنی رحمت خاص شامل مسلمان ها میشه، مثلا بعد رحیم رو بخونن هم شامل مسلمان ها میشه.
این همون که من گفتم دیگه، این تعبیر دیگه شد دیگه، یعنی این وقت دنیا آخرت بگیره، اون فقط آخرت رو بگیره، رحمت آخرت فقط مؤمنین میگیره، کفار نمیگیره. همون تعبیران شما یه عبارت دیگه میفرمایید، این ظاهرا درست نیست، چون گفتیم تو دعا هست که یا رحمان الدنیا و رحیم، یا رحمان الدنیا و الاخره و رحیمه هما. معلوم شه همین راجب دنیا و آخرت هم او، هم این راجب مؤمن و کفار هم او. چی؟ اون که معرفشونه، اون که معرفشونه، یعنی اون معرفشون عرض میکنن، این معرفمونه، اون معرف. حالا درست معرفم میتونه حاکی باشه از این که معرف دایرش کوچیکه، ولی ما اول معرف رو معنی میکنیم. حالا بفرمایید شما به کمک اون طرف هم میشه. بله اونم انشالله بحث من نمیدونم. بله مسانیه مسانیه باید اونجا تقریبا مثل هم باشه، چون به اصطلاح یعنی دوتا معنی حتما متشابه که باشه، یعنی دوتا معنی داره. مثلا چون مثلا فاتحه الکتاب میگن سبع المثانی که دو بار نازل شده، سبع المثانی یه حرفش اینه که دو بار نازل شده، ولی اونجا دوبار نزول، شاید دوبار نزول هم شاید اونجا منظور باشه، چون دوبار نزول هم ما همه جا داریم. یعنی قرآن یه بار به کجا نازل شده؟ یعنی به اصطلاح معروفی که به مثلا آسمان چهارم یا هر تعبیری که میگیم نازل شده، یه بارم به قلب پیغمبر نازل شده.
کتاب متشابه، کتاب تمام
اون متشابه غیر از متشابهه. بله این متشابه، یعنی گاهی متشابه میگیم، یعنی آیت شبیه به همه، یعنی آیه
شبیه،
یعنی گاهی اینطوری، یعنی خود اونجا هم گفتن که متشابه در قرآن گاهی استعمال میشه، معنی این که دو سه چهار احتمال داره، گاهی هم به این معنی که شبیه همان دو هماهنگ باشه. اینو بعد نگاه کنیم.
عبد
و معنی چهار مشتر
اینجا
آمد منه
ترسشون هم دستیم،
دو تا معنی داره. من اون معنی رو به سر تجربه اگه بفر رو
باد باشه به این معنی
من
چه فهمیده میکنیم اونی که عبد بالعباده و خدمت
به اونی که حافظ خداونده ها،
اینا
فرستشون کنه فرستش میکنیم، نتیجه
یکی میشه.
اصل معنای آیه این مصداقن، این مصداقن یکیه، اینم این انسانهایی رو داره. بله این انسانهایی رو معرفی میکنه که عابد باشن، اون انسانهایی رو معرفی میکنه که عبد باشن، که میگید با عابد مصداقن یکیه. این ضرری به حرف ما نداره، ما گفتیم که باید قرائات مختلف رو دنبال بکنیم. گاهی ممکنه در معنا و استفاده از آیه موثر باشه، گاهی هم ممکنه یکی باشه. بله معالش یکی. مقتنیات الدرر، تفسیر مقتنیات الدرر یا فیلین، مقتنیات الدرر فیلین و سکینت و غار و تواضع و لا یضربون اقدام و عشر مقتنا به عبادت من صبح ساعت 9 هجوم حج میگم مسجد دم مسجد فاطمی، دم مسجد
عباد الرحمن عباد المخلصون.
چی؟ عباده المخلصون مرحوم شیخ طوسی در تبیان، تبیان شیخ طوسی.